بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 289 سطر اول. و هذا الحد المقول به حسب الاسم اذا لم یوافق معنى الوجود کان اتحاد و اجزائهی شیئا معتبرا من وجه، فا اذا کان به حسب الذات کان اتحاد و اجزائهی معتبرا من وجه آخر. این عبارت فرق میذاره بین حد شرح الاسمی و حد حقیقی. ما فرقی رو قبلا بین این دو تا حد گفته بودیم. گفتیم حد شرح الاسمی که به وسیله مای شارحه ازش سوال میشه قبل از اثبات وجود محدود آورده میشه، ولی حد حقیقی بعد از اینکه به حل بسیطه سوال شد و وجود محدود ثابت شد این حد حقیقی آورده میشه. حد شرح الاسمی معنا و مقصود رو تعیین میکند یا معنای اسم رو تعیین میکنه، ولی حد حقیقی ذات رو بیان میکنه. اینا مطالبی بود که گفته شدن. حالا میخوام بین حد حقیقی و شرح الاسمی فرق دیگری رو ذکر کنیم، که البته این فرق هم ناشی از همون فرقای قبله. اگر اون فرقای قبل نبود اینم نبود، ولی خب بیان دیگریست، توضیح دیگریست برای تفاوت. ما چه در حد شرح الاسمی و چه در حد حقیقی دو تا جز رو، لااقل دو تا جز رو کنار هم میذاریم و با هم تلفیقشون میکنیم. به عبارت اصطلاحی متحدشون میکنیم. الان میخوام بگیم در شرح الاسم این دو جزئی که در تعریف آمدن اتحادی دارند و در حد حقیقی این دو جز اتحاد دیگر دارند، اتحادشون فرق میکنه. در هر دو ما حکم به اتحاد کردیم، اما اتحادی که در این داریم با اتحادی که در اون داریم متفاوته. اگر ما ذاتی رو در خارج داشتیم، این ذات جنس و فصلش به یک وجود موجوده در خارج، پس اگر من بخوام خارج رو حکایت کنم که در تعریفم میخوام خارج رو حکایت کنم، باید اون اتحاد خارجی رو تو تعریف خودم داشته باشم و دارم. یعنی این اتحادی که من دارم توی تعریف اظهارش میکنم این حکایتی است از همون اتحادی که در خارج موجوده. اتحاد در خارج اتحاد طبیعی است، پس اتحادی هم که در این حاکی من دارم اظهارش میکنم اتحاد طبیعی است. یعنی بین این جنس و فصل طبیعتاً اتحاده. اما در اونجا که هنوز برای من روشن نیست که ذاتی در خارج هست یا نیست و نتیجتاً روشن نیست که این ذات اجزایش چگونند، من خودم اجزایی رو که در مقصودم هستند اون اجزا رو میارم. و چون نمیتونم حکایت از خارج بکنم چون خارج برام روشن نیست، این اجزا رو خودم تو کلامم ارتباط میدم به هم و این ارتباط حکایت از ارتباط خارجی نمیکنه، چون در خارج ما چیزی نداریم که اجزا داشت، یعنی نمیدونیم چیزی داریم که اجزا داشته باشه و بین اجزایش ارتباط طبیعی باشه، پس من حکایت نمی کنم از خارج. بنابراین این اجزایی که در عبارتم ذکر می کنم، این اجزا رو با هم مرتبط می کنم به ارتباطات معمولی که در هر قضیه بهش احتیاج هست. وقتی من یه قضیه رو دارم اعلام می کنم، یه ربطی بین اجزایش میارم، اون ربط دیگه حکایت از ربط طبیعی و خارجی نمی کنه، بلکه در صورتی حکایت از خارجی می کنه که در خارجم موجودی باشد دارای این اجزا و دارای این اتحاد. و چون من در شرح الاسم وجود محدود رو در خارج نمی دانم، پس اجزای خارجی رو عالم نیستم، اتحاد خارجی هم که بین اجزاست نمی دونم. حالا که می خوام بیانی بیارم که اظهار کند مقصود من را و معنا را، تو اون بیان نمیتونم ارتباط خارجی رو منعکس کنم، بلکه ارتباطی که در یک جمله لازمه میارم، و اون ارتباط ارتباطی است که فقط جمع کنه بین این دو جز، فقط کارش جمع کردن بین این دو جز باشه، نه جمع کردن طبیعی، بلکه فقط جمع کنه، در لفظ جمع کنه. پس اون اتحادی که در اجزاء شرح الاسم اعتبار می شود، غیر از اتحادی است که در اجزاء حد حقیقی اعتبار می شود.
خارج
یعنی واقعیت. نه، خارج در اینجا به معنی خارج ذهن بگید. بله، خارج از ذهن بگید، که حالا اگر هم چیزی در ذهن موجود است و من دارم اون حکایت میکنم، اونم جز واقعیاته، ولی اون چه که ذهن من داره میسازه، وجود خارجیش یا وجود ذهنیش پیش من روشن نیست. پیش من که میگم یعنی مخاطبم، ولی من که دارم شرح الاسم میگم، من به وجود آگاه هم، مخاطب آگاه نیست. اون از من پرسیده، من لفظی گفتم، مثلا گفتم مثلث، اون پرسیده معنای مثلث چیست، من برش تبیین کردم، او هنوز آگاه نیست که مثلثی وجود داره یا نه، ولی من گوینده شاید آگاه باشم. پس مخاطب نمیدونه، چون مخاطب نمیدونه، پیش مخاطب این ربط ربط حقیقی نیست، ربط ربط ادبی است که میخوام جمله رو تکمیل کنم. چون میخوام جمله رو تکمیل کنم، بعد اجزاش با هم مرتبط کنم و این کارو میکنم. اما در وقتی که دارم حد حقیقی میارم، نه تنها میخوام جمله رو تکمیل کنم، میخوام این جمله رو حاکی از خارج قرار بدم و اون ارتباط و اتحادی که در خارج هست تو این جمله حکایت کنم و منعکس کنم. اینجا سو باید اتحاد و این اجزا طبیعی باشه. در شرح الاسم، میتونیم یه کاری انجام بدیم که ارتباط یه مقدار غلیظ‌تر بشه، به سمت اتحاد طبیعی بیاد، و اون اینه که مثالی رو در ذهنمون ترسیم کنیم. حالا نمیدونیم این محدود در خارج هست یا نه، ولی از محدودی که نمیدونیم در خارج هست یا نیست، یه مثالی تو ذهنمون ترسیم کنیم که این مثال حکایت کند از اون معنا. خب در الفاظی که من میارم اتحاد نیست، دو تا لفظ هم اتحاد ندارند، خارجم که خبر ندارم چه وضعی هست، الفاظ ارتباط چی به نشون میندازم که ارتباط طبیعی نیست، ارتباط ادبیه، چون الفاظ از هم جدان دیگه. اگه من بخوام یکیشون کنم و متحدشون کنم، این یکی تصنعیه، ساختگیه. اما اگه من یه مثالی، یه نمونه ای از اون معنا تو ذهنم آوردم، این نمونه اگر اجزایی دارد، اجزایش درون خودشه، مثل دوتا لفظ نیست که از هم منفک باشن، من باید با رابط وصلشون کنم، بلکه این مثالی که آمده ولو حکایت از خارج نمی کنه، ولی خود همین مثال که تو خیال منه همین مثالی که تو خیال منه این داره اجزای، چون من دارم موجود چنینی رو مثالشو میارم، در موجودی که به نظر خودم داره اجزای، اون رو دارم مثالشو میارم، پس تو این مثال منم اجزا هست، منطقه دیگه اجزای لفظی نیست که بگیم اجزای لفظی به هم ارتباط ندارن و رابط میخوان، بلکه اجزایی هن که تو خیال اون کل رو ساختن، تو خیال من، تو نفس من اون جز رو ساختن، پس ارتباط بین اینها میشه یه نوع ارتباط طبیعی، منطقه حالا طبیعی ادعایی، حالا قید ادعایی رو اضافه کنید، طبیعی ادعایی. خب پس تونستیم در شرح الاسمم ارتباط طبیعی درست کنیم، در حد همه جا ارتباط طبیعیه، ارتباط بین اجزا، اما در شرح الاسم با این فرضی که گفتیم ارتباط طبیعی میشه، یعنی در بعضی جا میتونیم ارتباط طبیعی درست کنیم، آیا همه جا میتونیم این کارو بکنیم؟ ارتباط طبیعی درست کنی؟ میفهمد در محالات نمیتونی، در محالات نمیتونی درست کنی، چون نمونه ای از محال نمیتونی تو ذهن بیاری. چطور با نیامدن نمونه و مثال میتونی اتحاد طبیعی درست کنی؟ نمونه نیامده، فقط همون الفاظه. پس در جایی که شرح الاسم میگم اگر شیء محال باشد ارتباط بین اجزاش نمیتونم طبیعیش کنم، چون مثالی از او تو ذهن من نمیاد، اونجا باید حتما ارتباط ادبی باشه، که بین اجزای یک قضیه ما ارتباط ادبی داریم. حالا نتیجه میگیریم در حد همه جا ارتباط طبیعی بین اجزا هست، در شرح الاسم فی بعض الموارد ارتباط طبیعی بین اجزا هست، نه همه جا. این تفاوتی است که بین حد و شرح الاسم داریم. از اولی که من شروع کردم گفتم در شرح الاسم ارتباط طبیعی نیست، در حد هست، ولی با توضیحاتی که در ادامه دادن معلوم شد که باید اینطوری فرق رو تعریف کنیم، در حد همه جا ارتباط طبیعی هست، در شرح الاسم بعضی جاها ارتباط طبیعی است. به قول ابن سینا میگه این ارتباط مستمر نیست، یعنی کلیت نداره، تو شرح الاسم ها، تو شرح الاسم ارتباط طبیعی کلیت نداره، به قولشون مستمر نیست. این کل بحثی است که در اینجا آمده. برای محالات مثال میزنه به انسانون یتیر. الان ملاحظه کنید این انسانون یه جزئه، یتیر جزء دیگه است. ما از انسانون یتیر نمونه‌ای تو ذهن نداریم. بله شما میگید انسان رو تو ذهن داریم، پرواز اون فلان پرندرم داریم، این دوتا رو با هم ترکیب میکنیم. خب تو ترکیبی که ما میکنیم باز انسان پرنده پیدا نکردیم، انسان رو پیدا کردیم، پرندرم پیدا کردیم، پس توی ذهن ما یک مثال مرکبی درست نشد، یه مثال مرکب اشتباه بودیم، یه مثال متحدی درست نشد. مثالم اگه درست شده باشه مرکبه، یعنی دو تا مثال کنار هم آمد، یکی مثال انسانی، یکی مثال طیران، دو تا مثال آمد و ما نتونستیم مثال واحدی رو درست کنیم که بین اجزاش ارتباط طبیعی باشه، بلکه دو مثال درست کردیم که بینشون ارتباط نبود. اما در جایی که شیء محال نیست و ما اجزایشو میاریم تو ذهنمون، یک مثال واحدی که مرکب از دو جزء درست میکنیم، اینجا میتونیم بگیم ارتباط طبیعی رو داریم حکایت میکنیم، منتها طبیعی ادعایی نه طبیعی واقعی. پس روشن شد که اونجا که حد میاریم ارتباط بین اجزامون طبیعی است، ولی اونجایی که شرح الاسم میاریم ارتباط ادبی است. احیانا اگر اینو آوردیم تو ذهن ارتباط طبیعی درست میکنیم، اون تا ارتباط طبیعی ادعایی. بله؟ نه، فرض محال محال نیست. اتحاد رو در اینجا میگه محاله، فرضشو نمیگه. میگه شما اجازه داری انسان طائر رو فرض کنی، منتها با دو مثال، نه با یک مثال. با یک مثال نمیتونی، پس میتونی محال فرض کنی، منتها محال رو نمیتونید اینطوری فرض کنی که انسانی باشد که پرواز کنه، بلکه انسان رو جدا تصور میکنی، پرواز هم جدا تصور میکنی، این دوتا رو متحد نمیکنی، این دوتا رو مرکب میکنی، مرکب انضمامی نه مرکب اتحاد. پس فرض محال جایزه، منطقه از این فرض محال در مورد بحث ما نمیتونی یک متحد درست کنی، بلکه میتونی یک مرکب درست کنی. من که مدر شرح الاسم توضیح میده، وقتی شرح الاسم توضیح میده هم باید بیان کند که متوقف بر وجود نیست که جلسه قبل بیان کرد، هم باید این فرق رو بیان کنه. بلکه وقتی در شرح الاسم توضیح میده باید تمام خصوصیات چه بگیره، از جمله خصوصیات همین فرقی است که با حد داره. مشارکت اینجا نمیخواد بگه، اینجا اول وارد میشه بیان میکنه که چند نوع حد داریم. یکی که شرح الاسم کنار میذاره، اصلا مشارکت توی این مطرح نمی کنه، میره تو اون قسمت های دیگه، اون چهارتای دیگه مشارکت به این حد و برها میاره. بحثمون در مشارکت حد و برهانه، ایشون باید اول یه حدی رو که مشارکت با برهان نداره بیاره بیرونش کنه، بعدن حدهایی که مشارکت با برهان دارن بیاره. بحث مشارکت حد با برهان ایجاب میکنه که اونجا که مشارکت هست توضیح داده بشه، اونجا که مشارکت نیست توضیح داده بشه. در شرح الاسم مشارکت نیست، باید توضیح داده بشه، ولی قبل از اینکه توضیح بده ما در شرح الاسم مشارکت نداریم، باید خود شرح الاسم توضیح بده، یکی شرح الاسم چی هست. وقتی شرح الاسم بیان کرد و معلوم شد که شرح الاسم چیه، اون وقت بیان میکنه که در شرح الاسم مشارکت با برهان نداریم، مشارکت حد و برهان تو حد حقیقیه. یعنی این مقدمه ای که ایشون در اینجا ذکر میکنه به جاست که ذکر بکنه. درسته که بحث تو این مقدمه بحث مشارکت نیست، داره شرح الاسم توضیح میده، ولی وقتی میخواد بحثش مشارکت رو مطرح کنه اشاره خواهد کرد که در شرح الاسم مشارکت نیست. باید قبلا شرح الاسم رو گفته باشه تا بعدا اشاره کنه که در شرح الاسم مشارکت نیست. پس این مقدمه که در اینجا بحث میشه بی مناسبت نیمده. بله، انسان اون چه که ارتباط طبیعی تو خارج داره، اگر ذهن من از او گرفته باشه ارتباط طبیعی تو ذهنم هست، اگر گرفته باشه. یه وقتی نه، ببینید یه وقتی شی در خارج هست، من از خارج نگرفتم مفهوم رو، من از خارج نگرفتم، اینجا بازم شرح الاسم دارم تو تشکیل میدم، بازم شرح الاسم، ولی اون شی در خارج هست، ولی من چون از خارج نگرفتم تعریف من میشه شرح الاسمی. که گفتیم قبلا در جلسه گذاشتم گفتیم که حدی رو میاریم من جهت محاوش در الاسم لحاظش میکنیم، یعنی قطع نظر میکنیم از وجود خارجی. حالا یا وجود خارجی برام روشن بود و من قطع نظر میکنم ازش، یا از اول برام روشن نبود، علاوه اونی که دارم ارائه میدم شرح الاسمه. با توجه به وجود اگر من تعریف ارائه دادم میشه حد. پس حتما ما اگر از خارج بگیریم، چون در خارج ارتباط طبیعی بین اجزا هست، در ذهنم ارتباط طبیعی بین اجزا هست، ولی اگر از خارج نگرفتیم تو تو ذهن میتونیم ارتباط طبیعی درست کنیم ولی حکایت از خارج نمیکنه. گاهی از اوقات هم اصلا نمیتونیم ارتباط طبیعی درست کنیم، مثل اونجایی که از محال گرفته باشیم. اصلا مثالی ما تو ذهن نداریم که بین اجزایش ارتباط طبیعی بندازیم. حالا عبارت توجه کنید، من تقریبا نصف سفر رو یا به کتاب خودمون یه سفر رو از خارج گفتم، فقط تطبیق متنی لازم داره. صفحه 289 سطر اول: و هاذا الحد که المقول است به حسب الاسم، یعنی حد شرع الاسمی، اذا لم یوافق معنى الوجود، اگر موافق با معنی وجود نباشد، یعنی اگر حکایت از اون موجود خارجی نکند، یعنی تا وقتی شرع الاسم است. چون یادتون است که جلسه گذشته گفتیم فاذا اتفق ان صح عند انسان انه موجود، بعد گفتیم انقلب ذلک القياس ذلک القول حدا، حرفی بود که جلسه گذشته گفتیم. این که میگوید اذا لم یوافق من الوجود، یعنی تا وقتی که این اتفاق نیفتاده که ما بفهمیم این شی موجود است، بلکه هنوز تعریفش رو به عنوان شرع الاسم داریم ارائه میدیم. هاذا الحدی که مقول است به حسب اسم، یعنی شرع الاسم، زمانی که موافق نباشد با معنای وجود، یعنی وجود محدود روشن نباشد که ما بتونیم حدمون رو شرع الاسمی قرار بدیم، کان اتحاد و اجزائهی شیئن معتبرن من وجهین. دقت کنید عبارتی چونه منو میکنه، اتحاد اجزاش من وجهین معتبر است. بعد میگه فاذا کان به حسب ذات، یعنی فاذا کان این حد مقول به حسب ذات، اذا کان به حسب ذات یعنی صح عند انسان وجود المحدود، پیش این نفر ثابت شد که این محدود موجود است، پس حد دیگه به حسب اسم نیست، حد به حسب ذاته. کان اتحاد و اجزاء این حد معتبرن من وجه آخر، به وجه دیگه معتبر میشه. پس وقتی که هنوز این تعریف موافق نشده با معنای وجود، یعنی هنوز شرع الاسم اتحاد اجزاش به نحوی معتبر است، و اذا کان به حسب ذات، وقتی که این حد حد به حسب ذات میشه، یعنی صح عند انسان وجود المحدود، وجود المحدود، اون وقت کان اتحاد اجزای حد معتبرن به مچن آخر. در اون کان اتحاد اجزایی شیئا معتبرن من وچن، گفتم دقت کنید چطوری معنا میکنم، ولی معنا نکردم، عمدن معنا نکردم تا بیام اون جمله بعدی رو بخونم بعدم معنا کنم. شیئا در اینجا یعنی چی؟ میتونست بگه کان اتحاد و اجزایی معتبرن من وچن، همونطور که تو جمله بعد گفته، گفته کان اتحاد و اجزایی معتبرن من وچن آخر. شیعن رو تو جمله بعد نیورده، تو جمله اول آورده. این شیعن یعنی شیعن معتبرن. خب خوب میشه بگیم اتحاد اجزا شیعیست معتبر، در اون یکی هم میگه اعتبار اجزا معتبر است من وجه آخر. پس شیعن رو میتونیم موصوف قرار بدیم برای معتبرن و بگیم شیعن خبر است برای کانه، ولی این کار رو نمی کنیم. شیئن رو خبر کانه نمیگیریم، معتبرن رو خبر کانه میگیریم، شیئن رو مفعول اتحاد میگیریم. مفعول اتحاد، اتحاد اجزا این اسم شیئن، یعنی وقتی این اجزا متحد میشن یه شی میسازند، اون شیئن اشاره به اون یه شیئی داره که اجزا بر اثر اتحاد به وجود میاره، اجزا بر اثر اتحاد شیئی رو به وجود میارن. این شیئن اشاره به اون حاصل اتحاد داره، اتحاد و اجزایی شیئن. وقت این اتحاد و اجزایی شیئن مجموعا میشه اسم کانه، معتبره، میشه خبر کانه. روشن مطلب. پس شیئن رو موصوف معتبرن نمیگیریم که بگیم شیئن خبر است برای کانه و معتبرن صفت است برای شیئن. این کار رو نمی کنیم، بلکه معتبرن رو خبر کانه میگیریم، شیئن رو مفعول اتحاد میگیریم. ظاهرا باید مفعول دوم اتحاد باشه، اجزا میشه مفعول اول، شیئن میشه مفعول دوم. دیگه عبارت بقیه شوشنه. به حسب ذات هم که قبلا توضیح دادم معلومه، اون به حسب الاسم بود، اون به حسب ذات بود، اون که به حسب الاسم میشه شرول اسم، اون که به حسب ذات میشه حد حقیقی. و علت این که بهش میگیم به حسب ذات هم روشن شد، چون وقتی وجود محدود ثابت میشه تازه معلوم میشه محدود ذات داره. وقت تعریف این که میکنیم به حسب ذات، اجزا فاعل اتحاده. اگر اتحاد خود به خود باشه بله، ولی اگر من متحد کننده بخوام اتحاد متحد کنم اجزا را شیئن، وقت اجزا میشه مفعول اول، اتحاد شیئن میشه مفعول دوم. شما اتحاد رو لازم میگیرید، اگه اتحاد رو لازم میگیرید بله، لازم هم نمیگیرید بازم یه مفعولی میگیرید. شما اتحاد یه مفعولی میگیرید، اجزا میشه فاعل، شیئن میشه مفعول. من دو مفعولی گرفتمش، متحد کننده ایم قائل شدن که غیر اجزا هست. حالا اینش مهم نیست. بله تو عبارت دوم دیگه نداره دیگه، لازم نیست بیاره. ولی تو عبارت دوم هم شیئن میتونه بیاد، اتحاد و اجزایی شیئن معتبره من بچه ناخر، اونجا میتونه بگه ولی نگفته. بله شیئن رو تمیز بگیر برای اتحاد، برای اجزا چون مفعول بگیرین راحت‌تر معنا میشه، ولی تمیزم بگیرید به عنوان یک شی، اتحاد پیدا کند اجزایشون به عنوان یک شی، که خود اتحاد هم همینو میفهمونه، منطقه شاید یه ذره ابهام داشته باشه، شیئن رو برای رفع ابهام آورده باشه. نسبت اتحاد به اجزا شاید مبهم باشه، تمیز آورده باشه برای رفع این نسبت، برای رفع ابهام از این نسبت. و ذالکه یعنی میخواد بیان کنه که اتحاد در شرول اسم منوچنه و در شرح ذات منوچن آخره، میخواد اینو بیان کنه. و ذالکه لأن القول، قول در اینجا من قضیه است، لأن القول انما یکون واحدن، یعنی یک قضیه که دارای اجزا است واحد به حساب میاد، یعنی اجزایش متحد به حساب میان، علا عهد بچه این به یکی از دو بچه. وچه اول گاهی در شرح الاسم هست، وچه دوم همیشه در حد به حسب ذات هست. وچه دوم که اتحاد طبیعیه همیشه تو حد حقیقی هست، اما وچه اول که اتحاد ادبیه در بعضی از شرول اسما هست، در بعضی شرول اسمایی که میتونیم بیاریمشون تو ذهن و ازشون مثالی تو ذهن بسازیم، در اونها حد به حسب بله حد به حسب طبیعت هست. پس وچه اولی که حد ادبی که اتحاد ادبی درست میکنه، وچه اول که اتحاد ادبی درست میکنه در بعضی از شرح الاسم هست، وچه دوم که اتحاد طبیعی درست میکنه در همه حدای حقیقی هست. شما قولی که میارید، قضیه که میارید، قضیهتون چند تاست؟ متعدد دیگه، این جزء داره، اون جزء هم داره، موضوع داره، محمول داره، پس قضیه دو تاست، یعنی دو جزء داره. کی واحد میشه؟ وقتی ربط بین این دو جزء بدین میشه قضیه واحده. تا وقتی ربط ندادید یه جزء این طرف یه جزء اون طرف، این از هم جدا، قضیه هم تشکیل نمیدن، دو چیزن. و وقتی شما قول رو واحد میکنید، یعنی یه قضیه میکنید، این دو جزء رو یکی میکنید، که یا ربطی بینه، ربط ادبی بین دو جزء برقرار کنید، یا ربط طبیعی داشته باشن این دو جزء و شما اون ربط طبیعی رو حکایت کنید. پس دو جزء کی واحد میشن؟ علی احد الوجهین، به یکی از دو صورت واحد میشن، که اگر واحد شدن قضیه واحده میسازند، قول واحد میسازند. بله؟ یکونه به معنی یسیر رو بگید، اب نداره. البته یکونه به معنی خودش بذارید بهتره، چون از اول این متحد است یا بعدن متحد میشود، هر دو رو شامل میشه یکونه. اما یسیر رو فقط میگه اول متحد نیستن بعدن متحد میشن. و ذالک لأن القول، ذالک که گفتیم اتحاد اجزا در این دو فرق میکند، به این جهت است که قول یعنی قضیه، انما یکون واحدا یک قضیه حساب میشه، نه دو جزء جدا حساب بشه. علا احد وجه، به یکی از دو وجه این قول میشه واحد، یعنی از اون دو جزئی در میاد میشه یک قضیه، دو جزء میشود یک قضیه، یعنی دو تبدیل میشه به یک. علا احد وجه اما لأنهو، یعنی این قول متصل الاجزاء، یعنی اجزایش هم اتصال دارن، اما بالاربطت الجامعه، نه بالاربط طبیعیه، به اربطه جامعه، یعنی ربط هایی که فقط بتوانن بین این دو جز جمع کنند، نه ربط هایی که طبیعتاً بین دو جز حاصلند. عربته جامعه، عربته جامعه ربطه، یعنی ربط هایی که جمع کنن، مثل کانه، مثل هوه، اینجور چیزهایی که میتونه جمع کنه بین دو جز، دو جز رو به هم یکی کنه، متحد کنه. کما مزام من نازکی و فی ما سلف، مثل یک قصیده، حتی ایشون یه جمله نمیگه، یک قصیده رو هم شما ممکنه با هم شعراش رو جمع کنید به وسیله واو مثلا، یا یک کتاب و مادون کتاب و قصیده، یعنی کمتر تا برسه به یه قضیه، که تمام اینها رو اگر شما بخواید واحد کنید، متحد کنید، باید با رابط متحد کنید. حالا رابط میخواد هوه باشه، میخواد کانه باشه، میخواد حتی در بعضی جا بین دو چیز واو عاطفه رابط باشه. بالاخره بعد همین روابطی که دو شی رو کنار هم جمع میکنه و اونها رو یکی قرار میده، حالا یا طبیعتاً یکی قرار میده یا ادعاً، شما باید اینجور رابطه ها داشته باشید. و اما، اما اتوارون اما قبله که بچه دومو داره میگه، بچه اولو گفتیم که با عربته جامعه ربط حاصل میشود و اتحاد حاصل میشه، اینو گفتیم در بعضی از شرول اسما هستند و در بعضی دیگر نیستند، یعنی در وزدی اصلا نمیتونی ربط ایجاد کنی. مثالی ندارید که تو ذهن بیارید در ربط درست کنید. این وجه دوم اینه که باید ربط طبیعی باشه و این در همه حدها هست. و اما لأن اجزاءه تسیر شیئا واحدا فی نفس، این اسم دوم نیست، اسم دوم چرا؟ اسم دوم هست، اسم دوم شرول اسمه و همه اقسام حد حقیقیه، اسم دوم شرول اسم و همه اقسام حد حقیقی توی میان. در شرول اسم شما تو نفستون اتحاد برقرار میکنید، در حد حقیقی تو خارج اتحاد هست، تو نفستون باز اتحاد برقرار میکنید. پس در هر دو حال شما در نفستون اتحاد برقرار میکنید، منتها یک بار اتحادی برقرار میکنید که حکایت میکند از اتحاد خارجی، یک بار اتحادی برقرار میکنید که اگرم حکایت میکند، حکایت ادعایی میکنه از خارج. و این مالان اجزاء این قول تسیر و شیعن واحدن فی نفس، که یدلو این با کلمه یدالله، بله با کلمه یدالله اشاره به قسم دوم داره میکنه. این اما قسم دوم همونطور که اول گفتم، بعد خواستم درستش کنم در واقع خرابش کردم. اما اشاره داره به اون حد، اشاره داره به حد، شرور اسم دیگه شامل نمیشه. و یا اینکه اجزای این قول شیء واحد میشن در نفس، که این شیء واحد موجود در نفس دلالت میکند بر شیء واحد خارجی. این که میگه دلالت میکنه بر شیء واحد خارجی، معلوم میشه دیگه کاری به شرور اسم نداره، چون شرور اسم به خارج کار نداره. شرور اسم بیان مقصوده، بیان خارجی نیست. حد است که به خارج کار داره و بیان خارج میکنه. پس بنابراین این امای دوم مربوط به حد میشه، امای اول مربوط به شرح الاسم میشه. وقت شرح الاسم در بعض موارد با عربته جامعه متحد میشه، در بعضی موارد هم نه. اما حد همیشه با جامعه طبیعی متحد میشه. خب حالا این دو قسمو گفت که قسم اولش ناظر بود به شرح الاسم، قسم دومش ناظر بود به حد حقیقی. حالا میخواد به تفصیل شرح الاسم و حد حقیقی رو توضیح بده که اتحاد اون یکی چطوره، اتحاد این یکی چطوره. به تفصیل میخواد توضیح بده. تفصیلی که در شرح الاسم میاره طولانیه، تفصیلی که درباره حد میاره کوتاهه. ملاحظه کنید، ول حد الذی یکون به حسب الاسم، این از اینجا شروع میکنه به بیان ربطی که در شرح الاسم دو جور ربط درست میکنه. یکی ربطی که در شرح الاسمی که میتونیم مثالی در ذهن براش بیاریم، یکی در اسمی که نمیتونیم مثالی در ذهن برش بیاریم، بلکه تو خیالمون، بلکه جز محالاته و مثالی در ذهن نداریم. بعدن در نه خط بعد، در نه خط بعد حد حقیقی رو مطرح میکنه. ببینید الان داریم ول حد الذی یکون به حسب الاسم، نه خط بعد بیاد و اما الحد الکائن به حسب الذات. اونجا شروع میکنه به بیان اتحاد در حد حقیقی. الان میخواد بیان اتحاد کند در حد شرح الاسمی. والحد الذی یکون به حسب الاسم فیشبه ان یکون اتحاد اجزاش، مادامی که این حد مطابق با موجود واحد نیست، یعنی مادامی که از خارج حکایت نمی کند بلکه فقط تبیین مقصود میکند، تبیین اسم میکند، این اتحاد اجزاش یکون و اتحادن بالعربته، یعنی اتحادیست به توسط این ربط های ادبی، ربط های جامعه. الا ان یخز، استثناء میکنه، مگر شما این مقصودتون رو که نمیدونید در خارج موجود هست یا نیست، به تعبیری دیگه این اسمی رو که نمیدونید در خارج موجود است یا نه، براش یه مثال ذهنی درست کنید. اون وقتی که مثال ذهنی درست میکنید، دیگه ربط تو همین مثال ذهنی میگنجونید. احتیاج نداره که با عربته جامعه و ربط های ادبی ربطی درست کنید. الا ان یوخز این اتحاد بالقیاس الى خیال واحد. خیال در اینجا قوه خیال نیست، خیال میخونه، یعنی مثال. مثال یعنی صورت علمیه، یعنی صورت خیالیه. الا ان یوخذ بالقیاس الى خیال واحد فی النفس، این فی النفس متعلق به یوخذه. الا اینکه اخذ شود این حد به حسب الاسم، حد به حسب الاسم اخشود بالقیاس به اون مثالی که تو ذهن آمده. یعنی من وقتی شرح الاسم میارم میخوام اون مثالی که تو ذهنم آمده اونو تبیینش کنم، حد برای اون دارم میارم. وقت حدی که من الان دارم میارم حکایت میکند از مثال ذهنی من، و در مثال ذهنی من ربط طبیعی است. پس در این قولی هم که داره حکایت از اون مثال ذهنی میکنه ربط طبیعی داره میاد، و این حکایت میکنه از اون ربط طبیعی که تو ذهنه. در حد حقیقی حدی که من میارم حکایت میکند از وجود خارجی، اما در این شرح الاسم حدی که من دارم میارم حکایت میکنه از اون مثالی که تو ذهن دارم، که اون مثال ذهنی اجزا رو طبیعتا متحد کرده. اون وقت این شرح الاسم هم که در تلفظ داره تلفظ در لفظ داره تلفظ میشه، اونم داره حکایت میکنه از این مثالی که تو ذهن منه. وقت در چنین حالتی ارتباط در شرح الاسم هم میشه ارتباط طبیعی، یا اتحاد میشه اتحاد طبیعی. روشن چی دارم عرض میکنم؟ که قول همیشه داره حکایت میکنه، منتها در حد حقیقی حکایت میکنه از خارج، در حد شرح الاسمی بعضی جاها داره حکایت میکنه از ذهن، بعضی جاها که محالند که وجود ذهنی و صورت علمی ندارند این حد حکایت از چی نمیکنه، نه از خارج نه از ذهن. ولی در صورتی که اون معنا و اسم محال نباشند، یه مثال ذهنی دارن، اون قول اون حد و قول حکایت میکند از همین مثال ذهنی، اگرچه حکایت از خارج نمیکنه ولی حکایت از این مثال ذهنی میکنه. وقتی حکایت از مثال ذهنی کرد اتحادش میشه اتحاد طبیعی.
از مثال فرضی هم حکایت
فرضی مگه ذهنی باشه؟ ولی خارج اگر محال باشه و تو ذهن نیامده باشه، نه بله تو ذهن فرضش میکنی ولی صورتی به شما نمیده، تو ذهن صورتی به شما نمیده. بله
فرض و معنا که دیدی که بودی فرض محال، فرض این چی؟
یعنی ببینید شما از محال صورتی تو ذهنتون میارید یا یه صورتی میسازید که اون محال نیست. از محال نمیتونید صورتی تو ذهن بیارید.
محال در خارج محال دیگه، نه در ذهن،
نه غیر بطیه
میشه دیگه.
محال در خارج محاله، همون محال خارجی رو شما تصور میکنید. اگه محال خارجی بخواید تصور کنید که وجود ذهنی پیدا میکنه دیگه، محال نیست. شما محال خارجی ندارید که بخواید تصورش کنید، صورتی از او تو خارج ندارید که بخواید میاد تو ذهن. آخه ببینید وجود ذهنی چیه؟ وجود ذهنی ماهیت خارجی است که میاد تو ذهن، منتها تو خارج وجود خارجی داره این ماهیت، تو ذهن که میاد وجود ذهنی داره. شما آیا ماهیتی تو خارج دارید از محال که بتونید بیانید تو ذهن وجود ذهنی بهش بدید؟ ندارید دیگه. شما اصلا شما محال رو ندارید تو خارج، چطوری میخوان تو ذهن بیارید؟ تو خارج یه چیزی میسازید که محال نیست. ممکنه محال اصلا تو ذهن نمیاد. بعضی اوقات مفهوم میارید، مشیر قرارش میدید به این که در خارج نیست. وقتی میگید شریک الباری نداریم، یعنی این مفهومی که من در ذهنم آوردم این وجود خارجی نداره. ولی این مفهوم همون شریک الباریه؟ نه، یه چیز ساختین شما. اصلا شریک الباری ماهیت نداره، یعنی نه شریک الباری محال، محال اصلا ماهیت نداره. اگه ماهیت نداره چطوری تو ذهن میاریدش؟ تو ذهن محال تو ذهن نمیاد. یه چیزی بله مدار از محال ممتنه دیگه، بله فرض امور محال، نه فرضی که خودش محال است. فرضی که خودش محاله چی؟ اصلا مورد بحث ما نیست. فرضی که ما داریم الان میگیم فرض امور محال است، که امور محال رو تو ذهن بیاریم از میکنیم، امور محال تو ذهن نمیاد، اونی که تو ذهن میاد یه چیز دیگه است. شما ادعا این اینه حاکی قرار میدید از خارج، حاکی هم نیست،
امور محال تو ذهن
نمیاد دیگه. فرض محال جایز. الان هم من میگم فرض محال جایز.
بین فرض محال و فرض امور محال
در واقع الان فرض محال شما تفسیر کردید به فرض امور محال.
بله.
درسته. تفسیر فرض محال شد به تفسیر فرض امور محال. بعد اونم میگید امور محال به ذهن نمیاد، ولی اون قضیه رو که مفسر ما باشه میگید جایز.
کدوم قضیه میگید؟
اول ما
گفتیم
فرض محال، بعد شما تفسیر کردید فرض محال به فرض امور محال.
بله.
درسته. بعد میگید امور محال به ذهن نمیان. درسته. ولی از اون برم میگید فرض محال جایزه.
فرض محال
مفسر رو قبول میکنید؟ مفسر رو قبول نمیکنید؟ مفسر رو قبول میکنید؟
فرض محال جایزه، آمدن محال تو ذهن جایز نیست. یعنی شما فرض میکنید محال رو، اما اون محال رو فرض نکردید، یه چیزی ساختید تو فرضتون، چیز ساختید. من انتقال محالو به خارج باطل میدونم، چون تو خارج به ذهن اشتباه گفتم، خارج، انتقال محال به ذهن رو باطل میدونم، چون تو خارج شما چیزی به نام محال ندارید که بخواد منتقل به ذهن بشه. فرض محال یعنی ساختن یه چیزی که به ادعای شما حکایت از محال میکنه.
این فرض محال جایز نیست.
بله.
با این فرمایش شما میشه فرض محال جایز نیست، چون محال چیزی نداره که من بتونم فرض.
فرض محال یعنی ساختن محال، این جایز هست. فرض محال به معنی انتقال محال به ذهن جایز نیست. فرض محال به معنی این که محال رو از خارج منتقل کنید به ذهن جایز نیست، چون محالی تو خارج نداری که منتقلش کنی. ولی فرض محال به معنی ساختن محال و ادعای این که این محال از محال خارجی داره حکایت میکنه، این جایزه. جایز نیست. ساختن به این جایز. فرض محال نیست، محالی بسازین تو ذهنتون که وقتی ساختین محال نیست، ادعان محاله.
خب امور
غیرمتیه
به فرض فارض وابسته نیست. داریم میگیم اگر شی اینجور باشه در خارج این حکم رو داره، فرض فارض وابسته نیست.
همین که میگید اگر فرض، میگید اگر فرض فارض وابسته نیست، اگر این شی در خارج، اگر این شی در خارج باشد این حکم رو دارد. همین اگر فرض دیگه ساختید دیگه، اگه در خارج باشه معلومه داریم میسازیم، تو خارج نیست. اگه تو خارج هست که حکم بارش بار میکنی، میگید اگر تو خارج باشد این حکم داره، یعنی تو خارج نیست.
من هم داریم غیر بطی وابسته منه،
قضایی غیر بطی
وابسته منه
چیش وابسته به شما نیست؟ حکمش وابسته به شما نیست، موضوعش که شما داریم تصور میکنی.
ناظر به چی؟ ناظر به خارج
ناظر به خارجی است که اگر تو خارج بجوه نیست.
اشکال آماش اینطور به کرد رسه باشه که وقتی که فرض محال اینطور گرفتیم که محال میسازیم، حکمی که صادر میکنیم برای اون محال، حکم اون محال اصلی نیست. یه چیزی ساختیم که موجود زهره بده کرد، لذا هیچ تزمیه وجود نداره که اون محال این حکم برای صادر باشه.
همین محالی که من ساختمش
دیگه محال نیست.
اگر این بیاد تو خارج،
نه صحبت سر وقتی که شما
حکمش تو خارج اینه،
وقتی شما حکمی رو ساخت چیز میکنید، حمل میکنید بر اون محالی که ذهنتون ساخته، هیچ تضمینی وجود نداره که این حکم بر اون محال واقعا بار بشه. صرفا شما یه وجود ذهنی ساختید، توهم کردیم که این محاله.
اصلا این یه بحثی است تو کلام هم مطرحه، تو فلسفه هم مطرحه. وقتی من میگم این شی معدوم است، وقتی میگم این شی معدوم است، من به ذهن تو ذهنم میگم معدومه،
معدوم نه مثلا
محال هم معدوم
ناظر به خارج
ممکنه، نگید محال، نگید معدوم، بگید ممکنه. وقتی میگم این شی ممکنه، تو ذهنم میگم ممکنه، تو ذهن که آوردمش. وقتی میگم ممکنه یعنی وجود خارجی نداره،
استفاده فرمایش خود اثری هم کاری نداره، چون فقط فرض محال یعنی ساختن چیزی جایگزین محال. خب این چیزی جایگزین محال ممتنعه، هیچ تضمینی وجود نداره که اون محال ممتنع باشه. عرض بنده اینه،
این فرض محال بده تصرفی توش بشه، بگه نه فرض من ساختن محال هیچ چیز دیگه سنگ زیر بند
نمیشه. نه من محال رو میسازم و عرض میکنم، ادعا میکنم، ادعا میکنم و حکایت میکنم از این محال.
ادعای شما میشه محال
نه، من بر ادعای خودم حکم محال بار نمی کنه. من بر اون شریک الباری که تو ذهنم آوردم حکم محال بار نمی کنه.
میسازید در ذهنتون که نمیاد در ذهن شما؟
میسازید؟ میسازم، من بر این حکم محال نمی کنه. میگم اگر بخواد بره تو خارج محاله.
مبررش چیه که
میگید
اگر بره تو خارج؟
پس نساختید، وجود ذهنی داره. همین که شما میگید اگر در خارج بره پس نساختید وجود ذهنی.
خب وجود ذهنی ماهیت اون خارجیه.
من وقتی میگم، من وقتی میگم شریف الباری فلان، این شما میفهمید فرض محال ساختن چیزیست. خب این ساخته شده من ممتنع سکر رو که دیگه ممکن داشته باشه.
ساخته است یعنی ماهیتی نیست که از بیرون گرفته شده
باشه. نه شما در خارج باشه پس معلوم ساختن نیست. من واقعا اون چیزی که ممکن بوده در خارج بیاد یا رو ممتنع در خارج تو ذهنم آوردم تا وجود ذهنی داره.
ظاهرا همه سوالات به نظر به این برمیده که این حل نمیشه. شما یک شعی در ذهنتون میارید که اون واقعی محال رو نشون نمیده، شریک الباری تو ذهنتون میارید، شریک الباری اون شریک الباری خارجی رو نمیتونه نشون بده، ولی معلوم شد شما تو خارج شریک الباری دارید، اون رو نشون نمیده، ولی شما ادعا میکنید که در اون نشون میده.
این ادعا کجا میاد؟
بله.
کی گفت این ادعا صادقه؟ شاید شما شریک الباری ساختید، من شریک الباری دیگری ساختم. چه تضمینی برای صحت این ادعا وجود داره؟
هر شریک الباری بسازید تو خارج نیست. چه من بسازم چه شما؟
مبرر میخواد.
چی میخواد؟
دارید میگید مبرر میخواد که نسبت به خارج میدید، آیا بعد دارید میگید منفصله، ذهن من ساخته. این حکم شما دارید به خارج صحت میدید.
شریک الباری که واقعا
ممتنه
با شریک الباری که در ذهن من ساخته شده
با خودشون کاملا
انفصال داره،
هیچ ارتباطی با هم نداره، دو تا حکم جدا داره. عرض میکنم این مسئله رو شما دقت بکنید که من میگم این شی ممتنه، یعنی وجود خارجی ندارد، وجود خارجی ندارد، یعنی شریک الباری واقعی وجود خارجی نداره. شریک الباری واقعی این مفهوم من، مفهوم ذهنی من که نیست. من دارم حکم میکنم، ذهن من داره حکم میکنه که شریک الباری واقعی تو خارج نیست و اینی که من ساختم اجمالاً یه چیزی تصور کردم که بتونم حکم کنم روش.
چی تصور؟
بله؟
چی ساختی؟ چی تصور نکردی؟
اجمالاً عرض میکنه.
اجمالاً؟
اجمالاً، نه شریک الباری واقعی رو، یه چیزی ساختم که بتونم به شریک الباری مشیرش کنم.
یعنی تونستیم اون محال رو به نفع بزمت تصویر.
این بحث وجود ذهنیه، ما الان بحث وجود ذهنی نداریم، داریم از بحث جدا میشیم و من میخوام این عبارت رو بخونم این روز. بحث وجود ذهنی نداریم و وجود ذهنی در چه خوشحال میکنیم. خب و الی هذا القسم و الوجه ذهب قومون. بعضی هم اینطور گفتن، گفتن که ما خیالی در ذهنمون میاریم، خیالی در ذهنمون میاریم، اینطوری گفتن، مثالی تو ذهنمون میاریم. اما ایشون میگه فکعنهو غیر مستمر فی جمیع الحدود التی هی به معنی شروح الاسم. این امر که ما بتونیم خیالی از اون معرفمون که به تعریف شرالاسمی تعریفش میکنیم خیالی از او بیاریم، این کلیت نداره. غیر مستمر فی جمع الحدود یعنی کلیت نداره، در بعض حدود نمیتونیم بیاریمش. فکأنهو یعنی این خیال ذهنی از معرف به شرح الاسم، این مستمر در تمام حدودی که به معنای شرح الاسم نیست، مستمر در تمام حدود نیست، یعنی در تمام حدها نمیتونیم مثالی و خیالی رو بیاریم تو ذهن. چرا نمیتونیم بیاریم؟ فإنهُ بیان میکنه که در محالات نمیتونید شما خیالی ذهنی داشته باشید. فإنهُ اذا کان المعنا محالا، محالا رو تفسیر میکنه، لا خیال له فی النفس. البته این لا خیال لهو خبر بله جواب ازا نگیرید، اینو صفت قرار بدیم بر محاله. فإنه یعنی اگر، شنین است، فإنه یعنی شنین است، اگر معنای محال باشد به طوری که لا خیال لهو فی نفس، البته لا خیال لهو مثالی به نفس نمیفرسه، ماهیتش به نفس نمیاد چون ماهیتی نداره، فکیف یکون و خیالهو، این جواب ازاست. اگر معنا محال است و خیالی اصلا ندارد تو ذهن، چگونه میگید خیالش بهتانیست؟ چگونه میگید یک خیال دارد؟ اصلا خیال نداره. اگر امری محال است و خیال ذهنی ندارد، چطوری حکم میکنید به خیالی که نیست؟ چطوری حکم میکنید به این که واحد است؟ خیالی که موجود نیست چطوری حکم میکنید به وحدتش؟ اذا کان المعنا محالا، که این صفت دارد، اصلا خیالی برش در نفس نیست، چطوری حکم میکنید که این خیالی که نیست واسه واحده؟ کتاب ما داره فکیف یکون خیاله وجدانی، این غلطه، چون الان داره میگه خیال ندارد، بعد اون وقت سوال کند چگونه خیال دارد؟ وجدانی این خیال دارد. وقتی فرض میکنه که خیال ندارد، چطوری سوال کنه با استفهام این کاری بگه پس چگونه وجود خیال دارد؟ بگه چگونه خیالش وجود دارد؟ اول میگه خیالش وجود ندارد، بعد با استفهام این کاری انکار کنه، استفهام کنه بگه چه فکیفه وجود دارد؟ اول گفتی وجود ندارد، چطور میگی فکیفه وجود دارد؟ حتما باید این وحدانیت باشه، یعنی وقتی خیال ندارد چگونه حکم میکنی به این که این خیالی رو که ندارد واحد است؟ وحدانیت درسته، نسخه هم دیده شده، یکی دو تا نسخه وحدانیت داشتن، یه نسخه هم که مشکوک بوده شاید بگیم مرکب یه ذره پدیده این بر اون بر، نسخه های خطیه دیگه، احتمال داره مرکب این بر اون بر پدیده باشه، ولی وجدانیان در اینجا معنی نداره، هر سیده مثلا عبارت غلط میشه اگه وجدانیان خونده بشه، باید وحدانیان خونده بشه. و این کان محالان، و این کان محالان و لهو خیالون فی نفز و اجزائن، اینو دقت کنید، اینم از خارج گفتم ها. اگر خیالی ندارد نمیشه گفت این خیالش وحدانیه، اما ما میتونیم خیال از محال داشته باشیم، بعضی محالات، مثلا انسانون یتیر، دو تا خیال ازش داشته باشیم، یکی خیال انسان، یکی هم یتیر، چون ما هم انسانو در خارج داریم، میتونیم ازش وجود ذهنی بگیریم، به قول خودشون خیال بگیریم، هم تیرانو تو خارج داریم، درسته این دوتا جمع نیستن تو خارج، ولی دو چه خارجی که هستن میتونیم از هر کدومشون مثال بگیریم، مثالی که میگیریم مثال زو اجزاه، اونو دیگه نمیتونیم جمعش کنیم. پس روشنشو چی عرض کردم؟ در فرض اول میخواستیم یه امر وحدانی تو خارج داشته باشیم، بعد مثال وحدانی هم ازش بگیریم، چون گفتیم اینو نداریم. در فرض دوم امر متکثر تو خارج داریم، ازشون مثال متکثر میگیریم، میخوام بیاریم تو ذهن، این مثال متکثر یکی کنیم، میگیم نمیتونیم. پس اگر هم تونستید مثال بیارید تو ذهنتون، اون مثال رو نمیتونید متحد کنید، پس محال مثال ندارد که بیاید تو ذهن و متحدن بیاید تو ذهن. اگر هم مثالی داشته باشه، مثالش متکثره، شما میخواد بیان تو ذهنتون اینا رو با هم متحد کنید، متحد نمیشه. اون عبارت اول میگفت خیالی نداریم تا متحد باشد، عبارت دوم میگه خیال داریم، اما این خیالات همون که تو خارج محکیشون مختلفه، تو ذهن من هم که آمدن این خیال ها و حاکی ها مختلفن، اتحاد ندارن، پس نمیتونید وحدت درست کنید. و این کان محالن، اگر شعی محال باشد، و این کان یعنی و این کان اون معنا محالن، ولی لهو خیالون فی نفس، خیال در نفس داره، اما خیالش ودانی نیست، زو اجزا. این اون در خط قبل گفت خیال وحدانی، اینجا میگه خیال زو اجزا. که یه دونه مثال از انسان آوردم، یه مثال از طیران آوردم، دو تا مثالن، دو تا خیالن، وحدانی هم نیستن، زو اجزا هن. لا تشتم و فتب، این زو اجزا، این لا تشتم و فتب صفت زو اجزا، زو اجزایی که طبیعتا جمع نمیشن با هم. خب اگر محال این چنینی بود که چنین خیالی داشت، فکیفه یکون ذالک الخیال واحدن، چگونه خیالی رو که با هم ارتباط طبیعی ندارن، دو تا خیالی رو که با هم ارتباط طبیعی ندارن چطوری واحد میکنید؟ مثل تخیلنا انسانن یتیر. بله این خیال واحد میشود، ولی نه اون چنان که یک ماهیت واحد می شود. ماهیت زو اجزا واحد می شود به وحدت طبیعیت. اما این خیال ها، خیال های متعدد رو می تونید واحد کنید، اما نه به وحدت طبیعیت. اگر همین گفتیم این خیال ها رو نمی شه واحد کرد، حالا میگیم اگر خیال ها رو تونستید واحد کنید، به معنای دیگری واحد می کنید، نه به معنای وحدت طبیعی. که ما در ارتباط اجزای حد لازم داریم، ما در ارتباط اجزای حد وحدت طبیعی لازم داریم. اون وحدت رو شما نمیتونید بین این خیال ها که از هم منفصلن برقرار کنید. اگرم وحدت برقرار میکنید، وحدت دیگری است، همون که عرض کردیم، وحدت بالارتبط بالارتباط الجامعه است، نه وحدت طبیعی. فإن کان هذا الخیال واحدا، اگر این خیالی که از دو تا مثال و دو تا خیال جدا داره تشکیل میشه واحد باشد، یعنی خیالی که از تصور انسان و از تصور طیران حاصل شده، این داره تو ذهن من متحد میشه، فأساه ان یکون واحدن، اما به جهتن، یعنی به حیثیتن، غیر از حیثیتی که به اون حیثیت معانی عقلیه متحدند. معانی عقلیه، معانی ساختنی دیگه نیستند. خیالات دو قسمند، خیالاتی که از خارج میان اینا خیالات واقعی هست، خیالاتی که ساختنی هست اینا خیالات واقعی نیستند. ولی معانی عقلیه همیشه از خارج میان. عقل قدرت ساختن نداره، خیالی که قدرت ساختن داره. عقل قدرت ادراک داره، قدرت فهمیدن داره. اگر عقل ما چیزی رو فهمید، این چیز واقعیه. اما اگر خیال ما چیزی رو فهمید، ممکنه اون چیز واقعی باشه، ممکنه ساختگی باشه. پس عقل ما اگر چیزی رو بفهمه حتما واقعیه. حالا ایشون میفرماید که اگر عقلتون یک چیز واحدی رو فهمید، بدونید که ارتباط طبیعی اون در اون چیز هست. اگه خیال واقعیتون هم یک چیز واحد رو فهمید، بدونید که ارتباط حقیقی بین اون چیز هست. اما اگر خیال ساختنیتون واحدی رو فهمید، این واحد به معنای دیگری است. غیر از این وحدتی که در واحد عقلی میاد، غیر از این وحدتی که در خیال واقعی میاد، اگر خیال شما که ساختگی بود وحدتی پیدا کرد، بدانید اون وحدت غیر از این وحدتی است که در عقلیات آمده و غیر از وحدتی است که در خیالات واقعی آمده. روشن چی داره بحث میکنه؟ فإن کان هذا الخیال، یعنی همین خیال ساختگی یا خیال متعددی که شما میخواد وحدتش رو بسازید. خود خیال ها ساختگی نیستن، خیال انسان از انسان گرفته شده، خیال طیران از طیران گرفته شده، وحدتش رو میخواد بسازید. اگر این خیال واحد باشد به وحدت ساختگی شما، شاید فعصاه، یعنی فعصا این خیال را که واحد باشد، اما به حیثیتی غیر از اون حیثیتی که به اون حیثیت معانی عقلیه و خیالات صحیحه واحدند، غیر الجهت التی به ها تکون، و این معانی واحدتن، معانی عقلیه و خیالات صحیحه به یک اعتبار واحدن که وحدتشون وحدت طبیعیه. اون وحدتی که شما میسازید غیر از این وحدتی است که در معانی عقلیه و خیالات صحیح وجود داره. فإن الواحد یقال على وجوه کثیره، واحد معانی زیاد داره، یه معنا نداره. پس میتونه تو عقلیات و تو خیالات صحیحه به معنای باشد و در این خیالات ساختگی به معنی دیگر باشد. و نحن لا نذهب الى هذا المعنى فی قولنا. خب یه معنای اختراع کردیم برای خیالاتی که از محالات از محال گرفته شده بودن، یه معنای برای وحدت اختیار کردیم، اختراع کردیم. ایشون میگه اون وحدت مراد ما نیست. اون معنای اختراعی که برای وحدت میارید که غیر از وحدت طبیعی است مراد ما نیست. مراد ما در این بحثی که داریم وحدت طبیعی است. ما میگیم بین اجزای حد وحدت طبیعی است، بین اجزای حد وحدت طبیعی است. پس مرادمون از وحدتی که بین اجزای حد قائلیم وحدت طبیعی است، نه وحدت اختراعی و ساختگی. و نحن لا نذهب به این معنا، یعنی به این معنای از وحدت، در قول ما که میگوییم معنن واحد و شیون واحد، بلکه در قول ما که میگیم معنن واحد و شیون واحد نشیر الى اتحاد طبیعی جوهری، یعنی به وحدت طبیعی اشاره میکنیم، نه به وحدت بین دو چیزی که وحدت ندارن ما به زور بینشون وحدت برقرار میکنیم. خب تا اینجا ایشون حد شرارسمی رو معنا کرد که کدوم وجه رو دارد. گفت اون وجه اول رو در بسیاری از جهات دارد، در محالات وجه اول رو داره، وجه دوم رو نداره، وجه دوم رو در غیر محالات داره. حالا میخواد بگه حد به لحاظ ذات، حد حقیقی، وجه دوم رو همیشه دارد. وجه دوم چی بود؟ ارتباط طبیعی بین اجزا، اتحاد طبیعی بین اجزا، این وجه دوم بود. در حد حقیقی همیشه بین اجزا اتحاد طبیعی است و وحدت رو بله وحدت حقیقی بینشون وجود داره. هازا این خودزا. و اما الحد الکائن اطفال در اون که قبلا گفتم نه خط قبل گفتیم و الحد الذی یکون به حسب الاسم حکمشو بیان کردیم، فیاش به بیان حکمش بود. حالا میگیم و اما الحد الکائن اطفال در اون و الحد الذی یکون به حسب الاسم. حالا میخوام حکم این حد دومو بگیم که حد کائن به حسب الاسم، یعنی حد حقیقی که اسمو داره توضیح میده. فهو متحد الاجزا بالحقیقه، بالحقیقه قید متحده، یعنی اجزا اتحاد حقیقی دارند، اتحاد طبیعی دارند، اتحاد ادعایی ندارند. لأنهو چون این اجزا لخیال واحد اول معنن واحد اول موجود واحد. این کلمه واحدی که پشت سر موجود آمده سه بار تکرار میشه، برای خیال میاد، برای معنا میاد، برای موجود میاد. لأنهو یعنی اون حد کائن به حسب ذات برای یک مثال است، برای یک معناست، برای یک موجود است. بالحقیقه یعنی یک موجودی که بالحقیقه یکیست به وحدت طبیعیه، به وحدت طبیعیه، یعنی موجودی که با وحدت طبیعی یک حساب میشه، یعنی دارای یک وحدت طبیعی. روشن مطلب. خب این هازا و چون ممای قال علیه الحد، اگر از اسراف نمی ترسیدیم سر خط می نوشتیمش. یک صفحه و نیم پیش جلسه گذشته گفتم، گفتیم فیقال و حد دون به وجه ما، شروع کردیم شرارسم رو بیان کردن. حالا در پایان اون بیان میگیم هازا و چون ممای قال علیه الحد. اولش گفتیم فیقال و حد دون به وجه ما لما هو قولون یک رحول اسم، اونجا هم گفتیم به وجه ما. حالا دوباره نتیجه گیری میکنیم، میگیم به هازا و چون ممای قال علیه الحد، این یه وجه از وجوهیست که حد برش گفته می شود، این یه وجه یعنی این شرول اسم. بعد میگیم و یقال حد به وجه آخر. چرا مصنف این هازا وچون به ما یقال علیه الحد آورد؟ بر این که بین اون فیقال و حدون به وجه ما که معطوفان علیه بود و این و یقال و حدون به وجه آخری که الان بهش رسیدیم که معطوفه بینش خیلی فاصله شد، یه صفحه و نیم فاصله شد، مصنف داره اون معطوف علیه یا به نحوی تکرار میکنه که این معطوف گسیخته نشه، ارتباط پیدا کنه به اون معطوف علیه. و این کار رو زیاد میکنه، وقتی بین معطوف و معطوف علیه فاصله زیاد میشه، دوباره یه تکراری از معطوف علیه میکنن، پشتش معطوف رو میارن. ایشون این کارو کرده. پس و هازا و چون به مای قال علیهت، در واقع میشه گفت تکرار همون فی و قال و حدون به بچه ماییست که در یه صفحه و نیم قبل آمده بود. بعد وارد میشه فی و قال و حدون به بچه آخر، لما یوتل الا که میشود مبدأ البرهان، لما یوتل معلول که میشه نتیجه البرهان. بعد میگه انزمام میدیم این دوتا رو که میشه حد تام. اینا رو جلسه گذشته گفتم دیگه. شروع میکنه به اون سه قسم دیگه، که حد مبدأ البرهانه که حد ناقص گفتش، حد نتیجه البرهانه که ناقص دیگر قرارش داد، منظم این دوتاست که حد تامه که قبل اینا رو گفتیم. بعد یه حد تام دیگه هم داریم، بله عموم لا سبب لها، که اون امور سبب ندارن، بنابراین علت و معلول توشون تصور نمیشه، مبدأ البرهان ندارن، نتیجه البرهان ندارن، اونا دیگه باید حد تام داشته باشن. اونم اضافه میکنه، مجموع حدهای حقیقی میشن چهارتا. بعد عرض کردم، قبلا گفتم در جلسه قبل گفتم، حد نتیجه البرهان حذفش میکنه، یعنی ملحقش میکنه به یکی از این اقسام، نتیجه میگیره پس حدود دقیق ستان که نیشلوه جلسه آینده شروع کنیم.